سلام، من عسل داداشلو هستم و این اپیزود پنجم از پادکست پیکانه. همین ابتدا از اینکه صدای من رو تا آخر این پادکست کمی گرفته تحمل میکنید عذرخواهی میکنم. در اپیزود قبلی درباره نحوه خصوصی سازی ایران خودرو صحبت کردیم، داستانی که بیشتر شبیه کاریکاتور خصوصی سازی بود و حالا در اپیزود پنجم که 16 بهمن ماه منتشر میشه رفتیم سراغ نحوه واگذاری بخشی از سهام سایپا در همون زمان، یعنی سال 1389. البته کنار این اپیزود باید یه هشتگ جدی هم بزنیم. داستان واگذاری بخشی از سهام سایپا به بخش خصوصی در کلیت بیشباهت به ماجرای ایران خودرو نیست، اما در جزئیات تفاوت‌هایی به چشم می‌خوره که ما اسمش رو می‌ذاریم زرنگ‌بازی‌های سایپایی. اگه خاطرتون باشه در اپیزود قبلی گفتیم که ایران خودرویی‌ها میان یک کنسرسیوم تشکیل میدن که قرار بود قطعه سازان بخش خصوصی از طریق این کنسرسیوم سهام رو خریداری کنن. ولی آخر سر ایران خودرویی‌ها رکب می‌زنن و سهام یکی از قطعه سازا رو می‌خرن و میشن سهامدار عمده اون کنسرسیوم. سایپایی ها هم دقیقا همین الگو برداری رو میکنن، اما با دو تفاوت بزرگتر. تفاوت اول عدم ثبت این کنسرسیوم در قالب یک شرکت جداگانه بوده، در حالی که در ماجرای ایران خودرو کنسرسیوم مربوطه به صورت یک شرکت به ثبت رسیده بود. و اما تفاوت دوم به اساسنامه کنسرسیوم سایپا مربوط میشه. در واقع نارنجی های جاده مخصوص قید و بند هایی رو که ایران خودرو برای کنسرسیومشون لحاظ کرد رو در نظر نمیگیرن. چو تخت پاره بر موج رها 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 من و این داستانم. همین مسائل کافی بوده تا میون اعضای کنسرسیوم اختلاف نظر رخ بده. نیست همیشه در صلح به سر میبرن و میبردن. گفتن حالا یکم هم اختلاف نظر داشته باشیم. اختلافی که حل و فصلش 25 روز طول کشید. اما جالبه که بدونید یکی از دلایل طولانی شدن این فرایند چی بود.
یکی از دلایل طولانی شدن فرایند حل اختلاف ورود بنیاد شهید به ماجرا بود. داستان بنیاد شهید اینجوری بود که بعد از انتشار اخبار مربوط به واگذاری سهام سایپا، اونم در قالب برنامه دولت برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو، این نهاد فرصت رو مناسب دید تا به واسطه در اختیار گرفتن سهام مورد نظر رسما به خودروسازی ورود کنه.
گویا در اون مقطع بنیاد شهید مطالباتی از دولت داشته و چون موفق به دریافت اون مطالبات نشده بوده، خواستار تهاتر از طریق سهام سایپا میشه. به عبارت بهتر، بنیاد شهید از دولت میخواد در ازای مطالباتش شرایط رو برای واگذاری بخشی از سهام سایپا به این نهاد فراهم کنه. در نهایت اما شرایط به شکلی پیش میره که بنیاد شهید موفق به در اختیار گرفتن سهام سایپا نمیشه و قطار واگذاری سهام سایپا کلن در ریل دیگه‌ای پیش میره. با پایان این اختلافا و ماجرای بنیاد شهید گمان میرفت که خصوصی سازی سایپا انجام بشه، اما اتفاقاتی میفته که اجازه واگذاری سهام مورد نظر رو نمیده. حالا مشکل جدید چی بوده؟ قیمت پایه سهام سایپا. این قیمت انقدر بالا میره که کلن امکان خرید رو از بین میبره. در جریان فروش سهام ایران خودرو قیمت پایه هر سهم چیزی بین 380 تا 385 تومان در نظر گرفته میشه. این در حالیه که برای سهام سایپا قیمت پایه به 840 تومان میرسه. در واقع در جریان معامله قیمت هر سهم سایپا بیش از دو برابر رشد میکنه و رقم نهایی برای خرید غیر منطقی از آب در میاد. همین موضوع به محل اختلاف هم تبدیل میشه و خیلی اعتراض میکنن که چرا ایران خودرو رو ارزون فروختین ولی سایپا رو گرون. طبق تحقیقاتی که ما کردیم و بر اساس نظر برخی از کارشناسان مالی، قیمت منطقی سهام سایپا در اون مقطع چیزی حدود 350 تومان بوده که بین 30 تا 35 تومان از ایران خودرو کمتر میشده. اونها بر این باورند که سهام ایران خودرو با قیمت پایه هر سهم 380 تا 385 تومان ارزون نبوده، اتفاقا خیلی هم منطقی بوده. ولی اون چیزی که این وسط منطق نداشته قیمت سهام سایپا بوده. خلاصه این که این ماجرا و کش و قوس ها بر سر قیمت سهام سایپا حدوداً 3 ماه طول میکشه. در نهایت کنسرسیوم اعلام میکنه حاضر نیست چنین پولی رو برای خرید سهام سایپا پرداخت کنه. به باور خیلی ها قیمت پایه سهام سایپا از عمد بالا کشیده شده بوده تا کسی نتونه بیاد این سهام رو خریداری کنه، که البته با توجه به اتفاقات بعدش کاملا منطقی هم به نظر میرسه چنین تئوری. با منتفی شدن این کنسرسیوم ورق به نفع سایپایا برمیگرده و شرایط به شکلی پیش میره که 18% سهام مورد نظر نهایتاً تا چند سال در کیلومتر 16 جاده مخصوص باقی میمونه. در نهایت ولی سهام مورد نظر در ازای رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به این نهاد واگذار میشه. معصوم نجفیان عضو فعلی هیئت مدیره سایپا نماینده صندوق بازنشستگی در سایپا به شمار میره و هنوز هم هست. در حقیقت این سهام از اون اول هم روی لقمه تعارف بوده، یعنی صرفاً به قصد تهاتر به فروش گذاشته شده بود. بگذاریم. بعد از اتمام همه این حاشیه ها بخش دیگه از سهام سایپا دستخوش واگذاری میشه. نکته جالب هم اینجاست که این اتفاق رو گروه بهمن رقم میزنه. حالا شاید بپرسید که گروه بهمن این وسط ماجرا چی کاره بوده؟ گروه بهمن اون موقع 12% از سهام سایپا رو داشته. میاد چیکار میکنه؟ میاد این سهام رو به خود نارنجی‌های جاده مخصوص میفروشه.
بریم سراغ ماجرای آقای پوستین دوز و سهام سایپا، یا به عبارت بهتر معمار انتقال سهام خانوادگی در سایپا.
بعد از اتفاقاتی که در جریان خرید و فروش سهام سایپا رخ داد، نعمت الله پوستین دوز مدیر عامل وقت این شرکت بابت صرف نقدینگی هنگفت برای انتقال درون خانوادگی سهام این شرکت در مزان اتهام قرار گرفت. در اون مقطع گفته میشد پوستین دوز حدود 1500 میلیارد تومان از سرمایه سایپا رو در ماجرای خصوصی سازی هزینه کرده. شما رقمو ببین، برای خصوصی سازی که اصلا انجام هم نشده این هزینه صورت گرفته. حالا منظور از این خصوصی سازی چی بوده؟ همون داستان 12% سهم گروه بهمن که به شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا واگذار میشه. بعد هم وقتی نارنجی های جاده مخصوص به مشکل مالی میخورن، گفته میشه که از دلایل اصلیش همین پولی بوده که بابت خصوصی سازی که اتفاق نیفتاده صرف شده. در واقع پوستین دوز به این متهم میشه که سهام دومین خودروساز بزرگ کشور رو در قالب شرکتی به نام سرمایه گذاری کارکنان سایپا به خود سایپا فروخته و 1000 میلیارد تومان هم هزینه کرده. با این حال برخی کارشناسای مالی معتقدن که پوستین دوز تخلف مالی در این ماجرا نداشته، تنها در حقیقت به نوعی مانع خصوصی سازی واقعی شده. نکته دیگه در این ماجرا چیه؟ اشکال کارشناسی به اقدام مدیرعامل پیشین سایپا. از دید کارشناسای مالی این اقدام در حقیقت به نوعی کاهش سرمایه شرکت بوده. شما فکر کن که از جیب خودت برداری بیای بری سهام خودتو بخری، و در نهایت هم امکان اصلاح ساختار مالی از مسیر افزایش سرمایه نقدی از بین رفته. درسته که پوستین دوز بعدها راهی زندان شد، اما این نکته رو بدونید که اتهاماتش هیچ ربطی به ماجرای خصوصی سازی و سایپا و اینها نداشت. اون به خاطر دوران مسئولیتش در شرکت ملی مس رفت زندان. گمان کنم توی این اپیزود بیشتر متوجه شدین چرا ما در اپیزود 4 گفتیم شیوه پیچ در پیچ واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی. داستان اصلی واگذاری سهام سایپا این بود که زرنگی سایپایا بیشتر شبیه چاله‌ای برای خود دولت شد. چرا میگیم چاله؟ چون هر سری میخوان مدیرعامل سایپا رو عوض کنن، ما شاهد یه خون و خونریزی هستیم. حتی مورد داشتیم مدیرعامل جدید رفته تو شرکت، مدیرعامل قدیمی هنوز سر جاش بوده. از طرف دیگه اگه سایپا سالهاست داره زیان میده و امثال آقای مهدی جمالی مدیرعامل پیشین سایپا که در اپیزود اول مراجعه بهش صحبت کردیم حتی با بازی‌های مالی هم نمیتونن این شرکت رو به سوددهی برسونن، به خاطر همین نحوه واگذاری سهامه. در زمان مدیریت آقای غلبانی در سایپا این شرکت کاملا سودده بوده و حتی نزدیک به 1000 میلیارد تومان هم سود داشته. اما جالبه که این شرکت سودده طی چند سال تبدیل میشه به یک شرکت ورشکسته. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که وزیر صنعت و معدن و تجارت که وعده خصوصی سازی سایپا و ایران خودرو رو داده، اون هم تا پایان سال 99، میخواد به چه شیوه این شرکت ها رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. آیا با همین زرنگی ها یا به یک شیوه جدید؟
اطلاعیه: در پی درخواست‌های مکرر شما عزیزان جهت خصوصی سازی صنعت خودرو، از اولین خودروی تمام خصوصی کشور رونمایی شد. پراید کاچ. پراید کاچ، کاچ که در زبان انگلیسی صدای خی می‌دهد و خیلیز مخفف کلمه خصوصی می باشد و این دیگه خداییش ته خصوصی سازی بود که ما بلد بودیم دیگه. از این خصوصی تر اسمش ماشین نیست، میشه شورت. پراید کاپچ شاهکاری در نامگذاری هوشمندانه و نشانه رندی مدیران خودروی کشور. پراید کاپچ در مدل های مختلف 111، 112، 113 الی 20 که به علت خصوصی بودن از دادن اطلاعات بیشتر معذورید. پراید کاچ با رنگ خصوصی، مدل خصوصی، قیمت خصوصی و از همه خصوصی تر تاریخ تحویل خصوصی که به هیچ احدی هیچ ارتباطی ندارد. با پراید خصوصی سازی شده به راحتی در هنگام رانندگی دست توی دماغتان کنید، برای بانوان بلند قامت بوغ بزنید، به همسرتان خیانت کنید و حتی بدون نگرانی در خلوت خود ببوزید. این ماشین کاملا خصوصی و رازدار شماست. پراید کاچ، از عکس های عروسی خصوصی تر.
سلام، من کیوان ارزاقی هستم و این قسمت پنجم اوراق چیه. موضوع این اپیزود هم مثل قبلی ها درباره خصوصی سازی صنعت خودروه. به خاطر همین ما در بخش اوراق چی به بررسی نقش دولت ها در صنعت خودروی کشورشون پرداختیم. توی اپیزود قبلی درباره کمک های دولت ملعون آمریکا صحبت کردیم و این دفعه رفتیم سراغ هندیا که چند سالی سری تو سر در آوردن. سال 2019 برای صنعت خودرو هند اصلا سال خوبی نبود، چرا که با افت 9 ماهه فروش روبرو شدن، اتفاقی که در 18 سال اخیر بی سابقه بود و همین شد که کارگران این صنعت چشم به راه کمک دولت شدن. این نکته رو بگم با توجه به اینکه در هند دوچرخه خیلی زیاد استفاده میشه، این کاهش فروش متوجه دوچرخه و کامیونم بود. خودرو 7.5% از تولید ناخالص داخلی هند رو به خودش اختصاص میده و و به طور مستقیم و غیر مستقیم 35 میلیون نفر نیروی کار داره. به خاطر همینه که کاهش تولید خودرو موضوع بسیار جدی و نگران کننده ایه. طبق اعلام فدراسیون اتحادیه فروشندگان خودرو 200,000 شغل در نمایندگی های فروش خودرو کاهش یافته، چون فروشندگان وسایل نقلیه برای جلوگیری از تأثیر رکود بی سابقه در کسب و کارشون آخرین راه حل یعنی تعدیل نیروی انسانی رو انجام دادن و نگاهشون به دستای دولت تا شاید بتونن از این مرحله سخت جون سالم به در ببرن. شرکت های خودروسازی معتقدن مالیات 28% بر کالا و خدمات به فروش آسیب میرسونه. البته 28% واقعا عدد زیادیه، ولی خب هنده و همین چیزای عجیب و غریب. به خاطر همین این شرکت ها خواستار کاهش موقت این مقدار مالیات شدن. با توجه به اینکه هنوز علائم بهبود دیده نشده، فدراسیون اتحادیه فروشندگان خودرو نگرانه که با بسته شدن بیشتر نمایشگاه خودرو روز به روز فعالیت این صنعت کمتر بشه. اونا برای عبور از بحران منتظر دخالت فوری دولت در زمینه کاهش مالیات بر کالا و خدماتن. انجمن تولید کنندگان قطعات خودروی اونها که مثل بعضیا از مردم درخواست تشکر نکردن، برای زنده نگه داشتن این صنعت به دنبال کاهش مالیاتن. اما میدونید نکته جالب چیه؟ اینکه شورای مالیات بر کالا و خدمات در هند نه تنها این مالیات رو کم نکرده، بلکه اونو در بالاترین سطحش یعنی همون 28% حفظ کرده. حالا چرا؟ چون این شورا معتقده به خاطر درآمد بالای صنعت خودرو این مالیات قابل کاهش نیست. یعنی چی؟ یعنی دولتشون کاملا شبیه دولت ما با صنعت خودرو رفتار میکنه. اینا در حالی اتفاق افتاده که همون انجمن تولید کنندگان قطعات تنها راه نجات صنعت خودرو رو ورود دولت دونسته. ببینید دولت هند در حالی حاضر به دخالت و کمک به صنعت خودروش نیست که ارزش صنعت قطعه‌سازی 57 میلیارد دلاره و حدود 5 میلیون نفر کارگر داره و اگه این روند ادامه پیدا کنه حدود 1 میلیون نفر شغلشون از دست میدن. حالا تو ایران چه شکلیه؟ دولت کمک میکنه به خودروسازا که پولو بدن به قطعه سازا، یعنی بدهیشون رو تسویه کنن. بعد معلوم نیست پول چی میشه که چکای قطعه سازا برگشت میخوره. حالا همون انجمن قطعه سازان هند اومده یه راهکار دیگه هم پیشنهاد داده. گفته آقا مالیاتو کم نمی کنید اشکال نداره، بیاین به مردم اعتبار بدین که از ما خرید کنن. بعد دولت هندم گفته صبر کنید بابا، صبر کنید، شلوغش نکنید، ما داریم روش فکر میکنیم. تو ایران هم اومدن وام 25 میلیونی دادن، خودروسازا یه عالمه خودرو پیش فروش کردن که موعد تحویل خیلی هاشون هنوزم نرسید. اوضاع از نظر هندیا اونقدر خرابه که شرکت هندی ماروتی سوزوکی اعلام کرده به دلیل هزینه‌های زیاد قادر به پیشرفت پروژه موتور دیزل نیست. به خاطر همین توقف تولید خودروهای دیزلی رو اعلام کرده. اینا نمیدونم، ما خودمون یه پروژه طراحی موتور مزگان داریم که بیشتر از 15 ساله داره بودجه میگیره و هنوزم هیچ خبری ازش نیست. خلاصه این قسمت، خلاصه این که حتی هندیا که هنوزم زیر ساختای اقتصادیشون خیلی هم پیشرفته نیست، حاضر نیستن حمایت و دخالت مستقیم در صنعت خودروشون رو داشته باشن، ولی ما هنوز اندر خم کوچه خصوصی سازی به سر میبریم. مترجم این بخش از اپیزود پنجم پادکست پیکان محمد جوادی بود.
توی این قسمت از راهنما میخوایم درباره حذف کاتالیست بگیم. اینکه این کار چه معایبی داره و یا شاید چه محاسنی. اول از معایب بگیم. افزایش آلایندگی خودرو تا حدود 30 برابر، افزایش میزان مصرف سوخت خودرو و همچنین زیاد شدن صدای ماشین که این آخری برای بعضیا هست هم محسوب میشه. از مزایاش هم اگه بخوایم بدونین میشه افزایش شتاب و قدرت موتور در یه بازه زمانی کوتاه. اما این افزایش قدرت و شتاب بعد از مدتی به دلیل فشاری که به موتور خودرو میاد دیگه اتفاق نمیافته. بنابراین حواستون به کاتالیست خودروتون باشه. چیزی که شنیدین اپیزود 5 از پادکست پیکان بود. ممنون که ما رو میشنوید. شما میتونید ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس ایرانیان پادکست دنبال کنید. همچنین پادکست پیکان علاوه بر اپهای پادگیر در سایت ما به نشانی ایرانیان پادکست.ir هم موجوده. منتظر نظراتتون هستیم. بدرود.